الله الرحمن الرحیم محسی خارجه اصول عدسایت الله الرزمانی عنبی گرمانی در مباحث زن بسی تحبال بهماره روز چهار شنبه چهاردهم فروردین‌ماه 1392 دو مطابق با 22 جمادی الاولی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. امر سومی که در اینجا متعرض شدیم و بیان شده در رابطه با این مسئله است که در این جهت که تشریع در امر دین و در اسلام محرمه، هیچ گونه بحثی درش نیست. تشریع در دین حرامه یقیناً و بلا اشکال. حالا سخن در اینجا اینه که آیا تشریع با عنوان قول به غیر علم، این دوتا با هم یکی هم که اگر اثبات کردیم که تشریع حرامون قهرن قول به غیر علم هم میشه حرام، یا اینکه تشریع غیر قول به غیر علمه؟ اینا دو چیزه. این مسئله نیست که در بعضی کلمات بزرگان فی الجمله خلطی بیش آمده، اشتباهی رخ داده. از اون چرا که نسبت دادن به مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه و فرمودن از کلماتشون برمیاد که انه ایشون تشریع را با قول به غیر علم یکی گرفتن، فرمودن تشریع همون قول به غیر علم است، قول به غیر علم هم همون تشریع است، نسبت تساویه، نسبتشون متساویه اینه. و دلیلی هم که اقامی کردن بر حرمت که انه دلیل رو بر هر دو گرفتن، دلیل رو هم نسبت به هر دو پیاده کردن. فرمودن این دلیل بر اثبات و حرمت هم تشریع رو ثابت میکنه حرامه و هم قول به علم که همونه. خب دلیل بر حرمت چی گرفتن ایشون؟ فرمودن این که عقل حاکمه، که تمام عقلا اجماع دارن، اتباع العقلا هست علا تقبیح العبد و توبیخه علا تشریعه. همه عقلای عالم این مطلب رو میگن که میگن زشت است، بد است برای یک عبد که تشریع بکند در دین مولاش و اسناد بده به مولا چیزی که لایعلمه، چیزی که نمیداند اسناد بده مولا، اسناد بده مالا یعلم را. و فرموده اسناد مالا یعلم به مولاش این از باب این است که چرا قبیحه؟ برای که چون این یه نوع تصرفی است در سلطنت المولا، این نوع تصرفی است در سلطنت المولا و خروج عبد است اما یقتضیه العبودیه، این از مقتضای بندگی و عبودیت بیرون میره با این عملش. تو چه حق میداشتی که چیزی که نمیدانستی نسبت به مولا دادی؟ چه حق میداشتی که چیزی که مال مولا نیست تشریع نسبت به مولا بدی؟ فرمودن این خودش تصرف در سلطنت مولاست، این خروج از مقام عبدیت و عبودیته، نباید این کار میکردی. بعد ایشون ادله اقامه میکنه دو بیان احکام و عقلشو بیان میکنه الا اون چی که بیان دارن در باره حرمت تشریع. این فرمایش مرحوم آیت الله نائینی که انه از بیان ایشون برداشت کردن اتحاد بین تشریع و قول به مولا یعلم. این انگیزه شده که مرحوم آقا امام رحمت الله علیه در تحذیبشون به ایشون اعتراض کردن. مرحوم آقا در تحذیب در جلد دوم در صفحه 155 ایشون اعتراض فرمودن به مرحوم آیت الله نائینی، فرمودن اسامی، بحث دومی که عنوان میکنن، ربما وقع الخلط بین عنوان تشریع و القول به غیر علم. آقا فرموده چه بسا میبینیم خلطی به وجود آمده بین عنوان تشریع و بین کلام به غیر علم گفتن. فستدل بما یدل على حرمت القول به غیر علم علا حرمت تشریع. آن فرماید میبینیم عجب دلیل بر حرمت تشریع را همون دلیل قرار دادن که میگن قول به غیر علم حرامی، همون دلیلی که میگه قول به غیر علم گفتن حرامه، همون دلیل قرار دادن بر حرمت تشریع. ولذا میگه فستدل لبما یدل علا حرمت القول به غیر علم علا حرمت تشریع. استدلال دلیل او رو همون دلیل قرار با این که مع ان بینهما فرقا، با که اینا دوتا عنوانه، این دوتا از هم جدا هستن، یکی نیستن. فا این تشریع، حالا در مقام برمیان که بیان کنن چگونه این دوتا با هم فرق داره. مرحوم امام رحمت الله علیه فا این تشریع عبارتون ان ادخال ما لیس فی شریعه فیها. معنای تشریع چیه اگر شما سوال کنن؟ تشریع می فرماید انسان در شریعت چیزی را داخل کند در حالی که نبوده، در اون نیستش. تشریع به این میگن، عبارت از این است که عبارتون هم ادخال مالیس به شریعت فیا. و این شعر اگر خواستی یه بیان دیگه براتون بگم، و این شعر قلت، اگر هم خواستی میتونی اینجوری بگی تغییر القوانین الالهیه و الاحکام الالهیه به ادخال ما لیس فی الدین فیه. ایش که معنا اینجوری بکنی که آدم بیاد احکام خدا رو تغییر بده، قوانین الهی رو عوض بکنه، چیزی که در دین خدا نیست این رو جزو دین قرار بده، بگه این جزو دین خداست. اگه خواستید میتونی اینجوری هم تعبیر کنی، تغییر القوانین الالهیه و احکام الالهیه به ادخال ما لیس فی الدین فیه و اخراج ما هو منه عنه، یا چیزی از احکام دین ها ولی این از دین جداش کنی، بگی نه خیر این جز دین نیست که، فرق نمی کنی چه ادخال ما لیس چه اخراج ما هو فی بیرون کنه، هر دو اینها تشریع میشه. و اخراج ما هو من ان و هازا ما یسما بدعتا. آمی فهمد اینه میگن بدعت، بدعت منظور اینه، این دو تا عنوانی گفتیم ادخال و اخراج، این دو تا رو میگن بدعت. و هازا ما یسما فلا کلام فی حرمته و مبغوضیته، این عمل اسمش که تشریعه شکی دارش نیست که این حرام است و مبغوض الهیه نباید انجام بگیره، این عنوان تشریع. و اما تفسیر و تشریع به تعبد به ما لا یعلم جواز و تعبد به من قبل شارع، این که حضرت آقا فرمودن اما اگر کسی بخواد تفسیر تشریح رو به اینجوری بکنه، میگه آقا تشریح هم چه؟ یعنی تعبد جستن به چیزی که نمیدونیم تعبدش جایزه یا جایز نیست، متعبد بشم به چیزی که نمیدونم تعبد به اون جایزه یا جایز نیست. ببینیم آقا این تشریح رو، این تشریح آقا میفرماید بفرما سب کنینم این تعبد چی معنا میخوا بکنید، به چه معنا میگیرید؟ فرموده و اما تفسیر و تشریع به تعبد به ما لا یعلم جواز و تعبد به من قبل شارع سؤال، مراد از این معنی تعبد چیه؟ فا این ارید منه تعبد الحقیقی جدن، یعنی واقعا میخواید من تعبد حقیقی بگیم و تعبدم چیزی که نمیدونم و شارب گفته و نگفته، به ما لا یعلم جواز تعبد هم تعبد بشم، چون تعبد تعبد حقیقی حقیقی بلکه دست شما درد نکنه اگه امکان داره این مطلب، این که محاله که فرمایش آقا رو برسید قشنگ ببینید آقا چی اشکالی کردن. فرموده منظور شما از این تعبد چه تعبدیه؟ اگر منظور شما از تعبد به ما لا یعلم جواز تعبد مراد تعبد حقیقیه، اگر این معنا مراده فا این ارید منه تعبد الحقیقی جن فلا شک انه امر غیر ممکن، نترسید بگید امر غیر ممکن است، خارج عن اختیار مکلف، خارجون هم اختیار مکلف، بگه مکلف میتونه چیزی که نمیدونه عبادی هست یا نیست هم متکلف، حتی من تعبد حقیقی مگه میشه تعبد حقیقی بود اول اثبات میشه عبادی بودنش، اگر مراد اینه میفرماید فلا شک انه امر غیر ممکن خارجون عن اختیار مکلف، چرا از کیفه ممکن، از کیفه ممکن التعبد الحقیقی به ما لا یعلم انه عبادیه، چطور میشه چیزی که واقعیت نداره نمیدونی یه تعبد حقیقی میشه تعبد، یعنی که باید عبادیت مهرت بشه تا بشه تعبد. فرموده از لا کیفه ممکن التعبد الحقیقی به ما لا یعلم انه عبادیه، چرا این الالتزامات نفسانیه لیست واقعتن تحت اختیار نفس، تحت اختیار نفس نیست که دست من باشه که من بیا التزامات بدار کنم که این تعبدی خیصه، فین الالتزامات نفسانیه لیست واقعتن تحت اختیار نفس حتی توجدها فی ای وقت شاء، تا به میل خودش هر وقت دلش میخواد اون رو وجود بیاره، این دست من که من وجود بیارم. پس اگر آقایون منظورشون مرحوم آقای نایینی از این تعبد که فرموده به ملایرم تعبد حقیقی مراده، این که فرمایشون حمل به یه امر غیر ممکنه، فرمایشون حفظ غیر ممکنه. اگر بگه نه بابا منظورشون تعبد حقیقی نیست و این ارید انها اسنادها مالم یعلم کنهم من الشریعت علیها، اگر منظور اینه که چیزی که نمیدونه این از شریعت هست یا نیست این اسناد رو به شریعت بده، منظور از تعبد این بگیره ها من و این ارید انه اسنادها اسناد مالا یعلم کنه من الشریعت، اگه این منظورشونه فهو امر ممکن، این میشه چیزی که نمیدونم خدا گفته یا نه بگم خدا گفته، پیغمبر فرموده یا نه نمیدونم میگم پیغمبر، آقا میفرمون خب این میشه گفته بشه فهو امر ممکن لکن نه غیر تشریع، تشریع نیست که تشریع نمیشه که فهمیده لکنه و غیر تشریع، این بل قنوان آخرات محرمون ایزن ای عنوان حرامی، البته اینم حرامه، همون دلیلی که میخوام بگیم قول به علم حرامه، همینم حرمت میاره، اما این تشریع نیست، تشریع این وارد کردن در دینه، نه نسبت دادن ما لا یعلم الالله بگیم تشریع فرموده، ولی اینم حرامه، اما این که لکنه و لیزه منت تشریع ول عنوان آخر محرمون ایزن. دلیل بر حرمت این قسم چیه؟ میگه همون ادله که میگه قوله به غیر علم حرامه و یدل على حرمته، دلیل بر حرمت این قسم که آدم نمیدونه خدا گفتی یا نه نسبت به خدا بده، دلیل بر حرمتش ما ورده من حرمت القول به غیر علم، دلیل این هم همون دلیله، همچنین که قوله به غیر علم گفتن حرامه، چیز غیر ندونستنم به خدا و قد نسبت بینی اینم حرام است. و ما ورده من عدلت حرمت الافتاء و القضاء به غیر علم، این همون عدله ایست که میگه فتوای به غیر علم حرام، قضاوت بدون علم حرام، این همون عدله است، این همون عدله، چیزی که نمیدونی چه حقی داره فتوا بدی، نمیدونی واقعا خدا فرموده، شک داری نسبت بگی بله خدا فرموده، نمیدانی که حکم قضای قضا کنی میفرما، این درست همون دلیل میاد میگه حرام است. ما ورد من ادلت حرمت الافتاء و القضاء به غیر علم. بعد آقا میفرماید من میشه به تردید افتادم، مرحوم آقا میفرماید من به تردید افتادم، اشتباه میشه این آخری رو من بی خود واردش کردم، آخری رو نباید توش می آوردم، قضا رو می شود علا اشکال، علا اشکال فی دلالت القسم ثانی، مثل دوم رو میسی که من مشکل دارم، فکر نمی کنم قضا، چرا؟ چون قضا حکم انشاء حکم کنه، نسبت نمی ده، انشاء حکم کنه، در افتا فتوا میده حکم خدا رو میخواد بگه، اما در انشاء انشاءی حکم میکنه، ممکنه چیز ندونه انشاء، این اسناد ممکنه نباشه، ایشون میگه الا اشکال فی دلالت القسم ثانی به لحاظ ان الحکم انشاء لا اسناد الى شرع، اسناد به شرع نیست، اینم کلام باید توش تعمل بشه، کسی که قاضی حکم میکنه نمیخواد بگه هادا حکم الله، آقا میفرماید شاید این نباشه، حالا من مأمور به بیان نقل کلام آقا هستم، آقا فهمید من دومیشم یه خود مشکل میدونم، چرا؟ برای که قضاوت انشاء حکم میکنه نه اسناد به ریل الشر. خب بیانی تمام و به ما ذکرنا، آقا نتیجه گیری میکنن و به ما ذکریا که برای آیون توضیح دارین، یزهر الخلط با خیر و تین دستتار، یزهر الخلط فی ما افاده بعض الاعازم، منظورشون آیت الله ناینی است، معلوم میشه پس مرموم آیت الله ناینی اختلاطی پیش آوردن، خلط کردن، فی ما افاده بعض الاعازم قدس سر رو حیث جعل العنوانین واحدا، این دوتا عنوان رو تشریع با قول به غیر علم و یکی قرار دادن، این فرمایش مرحوم آقا رحمت الله علیه در تهذیب الاصول در جلد دوم صفحه 155. حالا ما یه بیان الانصاف داریم، میگه اجازه بدید شنبه شاید بعضی روزها عقب افتاده باشن اونا هم برسن. و صلی الله علی محمد و آله
فرق بین بدعت و تشریع چیه؟
یکی شد دیگه آقا گفت
یکیه
گفت هادا یو سم و بدعت تشریع و بدعت